صبحتون بخیر. 8 صبح در ایران هست، در صبح دوشنبه باهاتون هستیم. نیم ساعت بیشتر باقی نمود از این برنامه زنده رادیو فردا. اسم این برنامه هست صبحانه با خبر و حدود یک ساعت پیش شروع شده. هر روز همینطور هست، یعنی رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه تا 8:30 صبح. تا نیم ساعت آینده چند تا گزارش و گفتگو داریم و البته موسیقی هم براتون پخش میکنیم و البته برنامه مونم با موسیقی براتون تموم میکنیم. بنابراین امیدوارم که شرایط چه داشته باشید همراهمون بمونید. با خبر شروع کنیم این بخش رو هم، تا بعد از اخبار بهتون بگم که چه برنامه هایی داریم. شاهین بشیری
با سلام مجدد. بنابر آخرین گزارش ها، شمار قربانیان زلزله روز یکشنبه در شرق ترکیه به بیش از 200 تن رسیده است. به گفته ادریس نعیم سهیم، وزیر کشور ترکیه، در این زمین لرزه دست کم 100 نفر در شهر وان و 117 نفر در شهر ارجیش کشته شدند. وزیر کشور ترکیه شمار زخمی ها را نیز بیش از 1000 نفر اعلام کرده و گفته است تعدادی از مردم هنوز در زیر آوار ماندند. شدت این زلزله که بعد از ظهر روز یک شنبه در استان مرزی وان روی داد، 7.2 درجه در مقیاس ریشتر اعلام شده و بر اثر آن بعضی از ساختمان ها به کلی ویران و برخی دیگر دچار خسارت های جدی شدند. شمار زیادی از کشورها و نهادهای بین المللی به ترکیه پیشنهاد کردند کمک های امدادی به آن کشور ارسال کنند. این زمین لرزه در چند شهر ایران از جمله ارومیه، خوی و سلماس نیز احساس شده، اما بنابر گزارش ها تلفاتی به همراه نداشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد از اوضاع عراق در زمانی که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج می‌شوند بهره برداری نکند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم گفت که اطمینان دارد دولت عراق توانایی مقابله با شبه نظامیان مورد حمایت ایران را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا روز یکشنبه تاکید کرد همکاری‌های امنیتی گسترده با دولت عراق سالیان طولانی ادامه خواهد داشت. آمریکا همچنین اعلام کرد خروج نیروهای نظامی از عراق به معنای پایان ارتباط و همکاری میان دو کشور نخواهد بود. اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر مذاکره با جامعه جهانی را از سر نگیرد با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. رهبران 27 کشور اروپایی دیروز یکشنبه در نشست خود در بروکسل از دولت تهران خواستند به تمامی تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و آنها را رعایت کند. سران کشورهای اروپایی همچنین نگرانی خود را از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز داشتند و تاکید کردند که درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران و ابعاد احتمالی نظامی آن نگرانند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا برای ابلاغ تسلیت باراک اوباما به مناسبت درگذشت سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی به ریاض می رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در تماس تلفنی با پادشاه عربستان ضمن بیان مراتب تأسف خود خبر سفر آقای بایدن را در رأس یک هیئت به اطلاع ملک عبدالله رساند. آقای اوباما در این گفتگوی تلفنی از نقش مهم ولیعهد عربستان در ایجاد همکاری پایدار میان دو کشور طی 5 دهه گذشته تقدیر کرد. نشست رهبران اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل غلبه بر بحران بدهی این اتحادیه روز یکشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد و به گفته اعضا با پیشرفت‌هایی همراه بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد استفاده نامحدود از منابع بانک مرکزی اروپا برای مقابله با این بحران را ارائه کرده بود، اما با مخالفت آلمان از این پیشنهاد صرف نظر کرد. بنابر گزارش‌ها یکی از پیشنهادها در نشست دیروز روی آوردن اتحادیه اروپا به سوی اقتصادهای نوظهوری چون برزیل و چین برای تقویت بازارهای مالیش بود که با استقبال روبرو شد. در پایان نشست 12 ساعته دیروز اعلام شد گفتگوها روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت. وزیر کشور افغانستان روز یکشنبه از یک سوء قصد جان سالم به در برد. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور افغانستان، روز یکشنبه در ولایت پروان یک بمبگذار انتحاری قصد حمله به بسم الله خان وزیر کشور افغانستان را داشت، اما پیش از آن که موفق به کشیدن زامن بمب شود به دست محافظان کشته شد. به گفته یه صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان، این حمله تلفات دیگری نداشته است. همچنین به گفته والی ولایت پروان، وزیر کشور افغانستان در جاده‌ای بین دو منطقه سید خلیل و گلبهار برای ادای نماز توقف کرده بود که حمله کننده انتحاری از زیر پل به سوی او حمله ور شد. جمعیت علمای اسلامی یکی از گروه‌های موافق طالبان در پاکستان روز یکشنبه با نفی مبارزه مسلحانه اعلام کرد که به روش‌های دموکراتیک روی می‌آورد. مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام گفته است که حزب تحت رهبریش برای رسیدن به اهداف خود در پیاده کردن قوانین شریعت اسلامی به قانون اساسی و روش‌های دموکراتیک متوسل می‌شود. فضل الرحمن و حزبش به گرایش به رژیم سابق طالبان در افغانستان شهرند. و خبر آخر این که شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی با صدور بیانیه نسبت به افزایش فشارهای بین‌المللی هشدار داد و آن را پیامد نادیده گرفتن عقلانیت جمعی و اداره غیر دموکراتیک جامعه دانست.
متشکرم، شایینه بشری بود، باش خدافظی میکنیم. خبر در صبحانه با خبر تموم میشه. از این به بعد فقط براتون گزارش و گفتگو پخش میکنیم و البته موسیقی. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که استعفای علی مطهری نماینده تهران دریافت شد. استعفایی در اعتراض به شرایط نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهوری.
مجلس در ایران فقط عنوان مجلس رو یادش میکشه. در حال حاضر نمایندگان عملا یک شعبه‌ای هستند از جریانی که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی.
یک انتخابات ریاست جمهوری دیگه، این بار در آرژانتین، احتمال پیروزی یک زن. و آخرین خبرها در مورد شهرهای ایران، اخبار استانها در چهار گوشه ایران. همراه ما بمونید. باز هم بریم به مجلس، باز هم در مورد استعفا و استیضاح و اینها میخوایم براتون خبر و گزارش پخش کنیم. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که استعفای علی مطهری نماینده اصولگرای تهران دریافت شده. اگه یادتون باشه آقای مطهری هفته پیش اعلام کرد که استعفا داده و دلیلش رو هم مشخصا اعلام کرد. استعفایی که بعد از ماه‌ها مناقشه به خاطر سؤال نمایندگان از رئیس دولت انجام شد و حالا فرصت تازه‌ای به این نماینده منتقد دولت میده تا موقع بررسی استعفاش یک بار دیگه دلایل خودش رو علیه دولت تکرار کنه. از فهیمه خضر حیدری بیشتر میشنویم.
پس از حدود 3 ماه مناقشه بر سر طرح پرسش نمایندگان از رئیس جمهوری، هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول خبر داد. اما نه اعلام وصول پرسش نمایندگان، بلکه اعلام وصول استعفای نماینده اصولگرای مردم تهران از نمایندگی مجلس. علی مطهری، مردی که از 3 ماه پیش تا به حال همراه با گروهی 100 نفره از همفکرانش در مجلس موضوع پرسش نمایندگان ملت از رئیس جمهوری را طرح کرد و پی گرفت. تعدادی از همفکران آقای مطهری اما خیلی زود امضای خود را پس گرفتند. با این حال علی مطهری همچنان بر ضرورت پرسش نمایندگان از رئیس جمهوری پافشاری کرد. پافشاری تا استعفا.
در اجرای ماده 93 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وصول استعفای آقای علی مطهری نماینده تهران از نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌گردد و در دستور هفته آتی مجلس قرار می‌گیرد.
آیا اصرار بر طرح پرسش تا مرحله استعفا رفتاری است که نماینده اصولگرای مجلس برای تعیین مرز با جناح حاکم در پیش گرفته است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی.
آقای علی مطهری به خوبی میدونه که این پس گرفته شدن سوال نمایندگان با اشاره رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و اینکه ایشون استعفا میده، استعفا ایشون پیامد این هستش که این نیروها هم میتونن به مرور از حاکمیت جدا بشن و با یک شیب ملایمی صف خودشون رو از رهبری و حاکمیت جدا کنن.
اما نقش مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و نماینده ملت در این میان چیست؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی، میگوید باید دید آیا اساساً نهادها در ساختار جمهوری اسلامی ایران همچنان معنادار هستند.
باید ببینیم که آیا واقعاً این نهادهایی که در جمهوری اسلامی هستند اون کارویژه اصلی خودشون رو دارن یا خیر فقط اسمی از اون نهادها به جا مونده. یعنی آیا واقعاً مجلس در ایران کارکرد یک مجلس واقعی رو داره؟ به نظر میرسه که پاسخ منفیه. یعنی مجلس در ایران فقط عنوان مجلس رو یادک میکشه، در حال حال حاضر نمایندگان عملا یک شعبه ای هستند از جریانی که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی، و به این معنا فقط با گوش چشم رهبر جمهوری اسلامی اگر اجازه داده بشه به نمایندگان برای حمله به قوه مجریه ممکن اینها وارد عمل بشن، و در غیر این صورت تلاش میکنن که سکوت کنن و مماشات کنن با وضع موجود.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی اما پیش از این مرحله به شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نامه نوشته بود، نامه‌ای که هرگز جوابی به دنبال نداشت. مرتضی کاظمیان بی پاسخ ماندن نامه یک نماینده مجلس را به عنوان نمادی از بی توجهی رهبر به جایگاه مجلس ارزیابی می کند.
در همین سفر اخیرش آیت الله خامنه به کرمانشاه ایشون پاسخ غیر مستقیمی داد به آقای مطهری و انتقادهای از این دست که گفت که خب به رهبری اینطور نیست که در همه چی بخواد دخالت کنه، ولی واقعیت چیز دیگری است. در حال واقعیت همینه که ایشون و اون جریان امنیتی نظامی رانتی همراه رهبر جمهوری اسلامی تعیین تکلیف میکنن با وضع موجود، با هر موضوعی، از جمله نسبت مجلس با قوه مجری، از جمله سقف برخورد با رئیس جمهور یا نقد احمدی نژاد در جریان همسوی اون، و به نوعی بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس از طرف ایشون، از طرف به جریان نظامی امنیتی رانتی همراه آقای خامنه‌ای صورت میگیره که خب خروجیش هم این خواهد شد که نامه یک نماینده مجلس بی پاسخ میمونه. چنانکه من باید اشاره کنم تا حالا رهبر جمهوری اسلامی هیچ وقت رو در رو ننشسته با یک رسانه، با یک خبرنگار، و کاملا خودش رو در موضع یک مقام غیر پاسخگو قرار داده و همه منازعات و کشاکش ها میان قوای دیگه برقرار هستش، اون هم با نظارت رهبری، اون هم با سقفی که ایشون تعریف میکنه.
پس از انتشار خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی، موضوع طرح پرسش از رئیس دولت بار دیگر در مجلس جان تازه گرفت، اما خیلی زود در محاق فرو رفت، روندی که علی مطهری آن را تابوی پرسش نمایندگان از رئیس جمهوری می‌داند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. اطلاعات بیشتر در مورد این گزارش و بقیه مواردی که شنیدید از یک ساعت پیش میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com، و مطمئنم اگه در ایران هستید سخت براتون و نمیتونید مستقیم برید وارد سایتمون بشید، بنابراین از فیلتر شکنمون استفاده کنید، simsurkh.com، از این طریق وارد سایتمون بشید و راحت هم میتونید مطالبی که ممکنه از دست داده باشید یا بخواید بیشتر در موردش بدونید رو پیدا کنید. مثل اینکه دیروز روز انتخابات بوده، هرچند که البته بیشتر نگاه ها متوجه تونس بود که بعد از زین العابدین بن علی اولین انتخابات آزاد در اون برگزار شد، اما توی یک قاره دیگه خیلی دورتر از تونس، یعنی توی آرژانتین، هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. این انتخابات طبق نظرسنجی ها ممکنه که پیروزش یک زن باشه، یعنی رئیس جمهور فعلی آرژانتین. از هانا کاویانی بشنویم.
شاید وقتی در سال 2007 میلادی پس از همسرش نستور کرچنر به ریاست جمهوری آرژانتین برگزیده شد، ناظران منتظر بودند که در این انتخابات نستور به صحنه بازگردد. اما رئیس جمهوری پیشین آرژانتین اکتبر سال گذشته درگذشت و کریستینا فرناندز همسرش در این عرصه تنها ماند. حتی برخی از منابع نزدیک به دولت آرژانتین می گفتند که کریستینا فرناندز آماده ورود به رقابت دوباره در انتخابات نیست. اما روز یک شنبه کریستینا فرناندز کرچنر 58 ساله نه تنها آماده رقابت بود، بلکه بنابر نظرسنجی ها با تفاوتی چشمگیر از رقبایش پیش است و احتمالاً پیروز این انتخابات خواهد بود. این پیروزی همچنین می تواند به کنترل دوباره کنگره آرژانتین کمک کند. کرچنر در سال 2009 اکثریت در این نهاد قانونگذاری را از دست داده بود. تحلیلگران مهمترین دلیل این محبوبیت را نرخ 8% رشد اقتصادی سالانه آرژانتین قلمداد کردند. این در حالی است که نرخ تورم در این کشور همچنان دو رقمی باقی مانده است. رئیس جمهوری آرژانتین در طول 4 سال بر عهده داشتن این سمت صندوق‌های بازنشستگی را ملی کرد و مالیات بر صادرات سویا را افزایش داد. بسیاری به دلیل نجات آرژانتین از بحران اقتصادی این کشور در سال‌های 2001 و 2002 میلادی از کرچنر راضی هستند. اما فرناندز در سال 2008 میلادی، حدود 3 سال پیش، به دلیل اختلاف‌های شدید با کشاورزان که به تظاهرات بزرگی منجر شد، محبوبیت خود را از دست داد و این محبوبیت به حدود 20% رسید. اما با افزایش سود و بازده از قیمت‌های بالای غلات، کشاورزان آرام شدند و در مرحله مقدماتی انتخابات او آرای بسیاری در مناطق محروم آرژانتین به دست آورد. وی اعلام کرده است که در دور دوم ریاست جمهوریش سیاست‌های اقتصادی خود را مستحکم خواهد کرد. آرژانتین هم اکنون یکی از اقتصادهایی است که با رشد سری روبروست و علی‌رغم نرخ تورم دو رقمی آن، رای دهندگانی که تورم بی سابقه دهه 80 میلادی و سالهای 2001 و 2002 را به خاطر دارند، می‌دانند که اوضاع می‌توانست بسیار بدتر از این باشد. اما به غیر از اقتصاد، بسیاری پیش بینی می‌کنند که با به دست آوردن دوباره اکثریت در مجلس نمایندگان و سنای آرژانتین، کرچنر در صدد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی آن کشور نیز بر بیاید تا بتواند بار دیگر در سال 2015 میلادی، 4 سال دیگر نیز، کاندیدای ریاست جمهوری شود. تغییراتی که احتیاج به رأی موافق 2/3 نهاد قانونگذاری آرژانتین دارد. سایر رهبران آمریکای جنوبی نیز برای ماندن در قدرت چنین تغییراتی را اعمال کردند.
حالا برای تفریح هم که شده میخوایم براتون یک ترانه پخش کنیم، یک موسیقی از دو تا خواننده مطرح ایرانی که صداشون پر از خاطرات هست با خیلی از ما و البته گذشته خیلی از ما. فرمرز اصلانی و داریوش که این اواخر کنسرت خودشون رو هم برگزار کردن و تورشون رو در اروپا شروع کردن. از این دو نفر آهنگ دیوار رو بشنویم.
یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمب است، این ورش هیچی نداره. یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم، این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم. اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد، یه درخت پیرنجیر همه چیز ما نمیشد. بس که زندگی نکردیم، وحشت از مردن نداریم، ساعتو جلو کشیدم، وقت غم خوردن نداریم. برای اون یه وجب خاک همه دنیامونو دادیم، ما برای بوی گندم خیلی چیزامونو دادیم. عشقی یادمون نداره، خنده همو ببینیم، این فقط درد وطن نیست، ما تو غربتم همینیم، این ور و اون ور دیوار، درد ما هنوز همونه. آی شقایق ما جماعت، درد ما از خودمونه، تو همه خاطر همون حق دشمن مرده باده، حتی راه دشمنی رو هیچکی یادمون نداده. دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بن‌بست، این ورش هیچی نداره. از عذاب این قبیله هممون از هم بریدیم، قصه هم خونی نداریم، چون قبیلمون رو دیدیم. ما که تو
زمزمه هامون ای به داد هم رسیدیم، یکی یادمون بیاره کی به داد هم رسیدیم. تو هجوم این همه حرف هر جوابی یه سقوطه، تو بگو هر چی که میخوای، من که سنگرم سکوته.
فرمرز اصلانی و داریوش، اسم این کار هم بود دیوار. اما بازم براتون ترانه پخش میکنیم، یعنی بهتر بگم موسیقی پخش میکنیم، ولی باید صبر کنید چون آخرین برنامه‌مون موسیقی هست و ما دوست داریم که برنامه‌مون رو با موسیقی تموم کنیم. بنابراین قبل از آخرین برنامه یک مونده به آخر رو بشنویم، یعنی بریم سراغ شهرهای مختلف در ایران ببینیم چه خبر است.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده، همونطور که قول داده بودیم بازم اومدیم سراغت و میخوایم اول بریم به استان خوزستان. برامون از اجرای طرح ضربتی بگو که علیه دستفروشان در اهواز شروع شد.
به گفته معاون خدمات شهری شهرداری اهواز، از سه روز پیش این شهرداری به همراه نیروی انتظامی و همچنین دادگستری استان خوزستان یک طرح ضربتی رو بر علیه دستفروشان شهر اهواز آغاز کرده. در سه روز گذشته شمار بسیاری از دستفروشان بازداشت شدن که ایشون گفته 45 نفر از این دستفروشان براشون پرونده تشکیل شده و به قوه قضاییه تحویل داده شدن. ایشون اتهام این افراد رو مقاومت، توهین و عدم تمکین به دستور ماموران ذکر کرده و گفته تعداد کسانی که بازداشت شده بودن بسیار زیاد بوده، منتها اونها رو اغلبشون رو آزاد کردیم، اما این افراد رو که مقاومت کردن براشون پرونده قضایی تشکیل دادیم. 1500 نفر دست کم دستفروش به گفته این مقام شهرداری اهواز از طریق دستفروشی در خیابان‌های اصلی اهواز زندگی خودشون رو سپری می‌کنن.
کلیسای همدان در حال بازسازی بود و در حال زیباسازی بود، ولی گویا بعضی از مسئولان خواستن که این کار متوقف بشه. تو چه خبری داری در مورد جزئیاتش؟
فرماندار همدان روز گذشته اعلام کرده که زیباسازی و برجسته‌سازی کلیسای همدان باید متوقف بشه. ایشون گفته که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موافقت کرده بود اینکه تنها محوطه‌سازی در اطراف این کلیسا رو انجام بده، اما مخالف زیباسازی این کلیسا هستیم و به همین دلیل باید زیباسازی متوقف بشه. یکی دیگر از مقامات استان همدان که محمد رضا غلامی فرمانده سپاه شهر همدان هستم در این مورد به شدت موضع‌گیری کرده. ایشون گفته که بحث کلیسا رو باید متوقف کنیم به این دلیل که این زیباسازی باعث شده که بسیاری از دانشجویان و همچنین گردشگران به محل این کلیسا برن و شورای تأمین استان همدان با این وضعیت کاملا مخالف است. کلیسای گریگوری استپانوس که در قسمت جنوبی محوطه باستانی تپه حکمتانه قرار داره در سال 1676 میلادی ساخته شده بود و الان سالهاست که فعالیت مذهبی نمی کنه، بلکه به عنوان یکی از آثار ملی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از آبان ماه سال گذشته بازسازی این کلیسا برای جذب توریست و گردشگر آغاز شده بود.
متاسفانه باید در مورد خبری الان با هم صحبت کنیم که در کرمان اتفاق افتاده و اونم حمله مردی هست به همسرش توی کلاس درس در حضور استادا و دانشجویان، که حمله بسیار خشن و خونینی بوده.
بله همینطور هستین، خبر بسیار تأسف برانگیزی هست که دادستان کرمان اعلام کرده. ایشون گفته که روز گذشته یک مرد به نام محمد وارد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان شده و همسر دانشجویش خودش رو فقط به دلیل اینکه بهش شک داشته مورد حمله قرار داده و با ضربات پیاپی چاقو این همسر خودش رو که فاطمه نام داشته مجروح کرده. دانشجویان و استادان شاهد این صحنه بودند و دانشجوی مجروح پس از اون به بیمارستان منتقل شده. در حال حاضر در کما هست و تا همین حالا پزشکان اعلام کردن که ایشون از دو پای خودش فلج شده، حالا اگر به هوش بیاد که بحثی دیگر هست. همسرش هم بازداشت شده و به گفته دادستان کرمان فعلا در بازداشت سر میبره.
خب دیگه رسیدیم به آخرای برنامه‌مون، ساعت داره میشه 8:25 در ایران و 5 دقیقه دیگه بیشتر باقی نموده تا برنامه امروز رو هم تموم کنیم. آخرین برنامه‌مون مثل همیشه و طبق روال عادی برنامه‌مون قطعه بامدادی هست و در قطعه بامدادی توماج تاهباز باز هم برای ما یک قطعه تهیه کرده و یک موسیقی.
هر بار که یه جای دنیا زمین لرزه‌ای میاد، احتمالاً همه کسایی که به ایران یه جوری ارتباط دارن، خود به خود یادی از وطن میکنن. حالا چه داخل ایرانن چه خارج ایران. این بارم زمین لرزه ترکیه احتمالاً خیلی‌ها رو دوباره به یاد ایران انداخته. اکثریت آدما ترس خودشون رو از این واقعیت وحشتناک پنهان میکنن. معمولاً میگن قسمت دیگه، اگه بخواد نصیب آدم میشه، و در حالی که خودشون هم مطمئن نیستن به این حرفا اعتقاد دارن یا نه، سرشون رو زیر بالشت پنهان میکنن و با ترس و لرز سعی میکنن بخوابن. ظاهرا سالهاست که اینجوری زندگی کردیم و خیال هم نداریم در مورد دروغ گفتن به خودمون نظرمون رو عوض کنیم. معمولا اینجور چیزا رو راحت میشه گردن حکومت و دولت و بساز بفروش و شرکت فلان و سازمان بهمان و حتی همسایه و دوست آشنا انداخت. اما احتمالاً هممون میدونیم که واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت چشم بستن به واقعیته و این کار رو خودمون در مورد خودمون حداقل انجام میدیم با گم و گور شدن تو روزمرگی ها. فکر نمی کنم زمین لرزه و طوفان و سیل و حتی بی‌عدالتی های هر روزه اونقدر ترسناک باشن که عادت کردن به این ترس. عادت کردن به این ترس واقعاً ترسناک‌تره. مثل عادت کردن به خشونت هر روز تو خیابونای شهر. انگار همه این مصیبت روزانه بخش جدا نشدنی از زندگی آدمه. واقعا اینجوری فکر میکنیم؟ سراب تو از کوروش یغمایی.
شب یلدا اشکای تو به پاکی آب تشنه ما سپیدی سید و برد زمستون چشمای آبی تو مثل دریا من از شروع شب در انتظار تو تو یار غیر من همیشه یار تو بیرون داره میاد شبت بونه ها تو خورشید منی تو هم بیرون بیا چشمای
تا فردا صبح ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر. ما با شما هستیم، امیدوارم که شما هم با ما بمونید.
تو یار دیر و من همیشه یار تو، بیرون داره میاد شب از خونه ها، تو خورشید منی تو هم بیرون بیاد.